که فرصتشون رو به ما دادن و به صحبت ما گوش کردن. در پناه حق، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
خب منم اینجا از همه شنوندگان عزیزمون که صبوری کردن و با ما بودن تشکر میکنم. آماده دریافت نظراتتون، پیشنهاداتتون هستیم. خیلی ممنون میشیم اگر به ما موضوع ارائه کنید و اعلام آمادگی برای شرکت در برنامه رو داشته باشید. همچنان منتظر پیامک‌های ارسالیتون هم هستیم در سامانه پیامکی 30010 35. همینطور از طریق کانال ایران صدا هم میتونید با ما در ارتباط باشید و میخوام در قالب کارشناس مجری اینها تشکر کنم از تهیه کننده محترم برنامه خانم زهرا بحری، همینطور صدا بردار محترممون آقای اکبر عالی قدر و در معیت دوستان عزیزمون خانم زهرا سادات امیلوی و خانم الهام اخلاقی. از همه دوستان عزیزمون خدا حافظی میکنم. خدا نگه.
شبی همراه با آرامش برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم، شما که شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و ما تراز که یک گفتگوی اقتصادی است در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
رو
داریم می‌بینیم. رشد زیادی داشته. اقتصاد ارتباط می‌داره با سیاست دیگه. روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. آقا بفرمایید، این خدمت شما، این یخچال من بایزتون ببرم. ممنونم، خدا برکت بده ان شاء الله. نمیدونم این شمارش و این تعارفات رو یادتون میاد، کمتر از 2 دهه پیش بود. می رفتیم خرید کنیم، همینجوری اسکناس می شمردیم، می رویم دست فروشنده، یخچالی می خریدیم، تلویزیونی می خریدیم، اتویی می خریدیم. حالا الان سالهاست که کارتای بانکی جای این اسکناس هایی که ما دستمون رو با لبمون تر می کردیم و می شمردیم گرفته و الان دیگه کسی پول تو دستش نیست. بیشتر کارت بانکیه، بیشتر حساب از یه جایی به یه جای دیگه منتقل میشه. اما تندباد تورم اومده و پول ما رو روش خاک گرفته، ارزشش رو پایین آورده. در هر دوره‌ای واقعا اگر یه درک درستی از تورم دو رقمی بالا بود، تلاش شد که کاهش پیدا بکنه. اینکه موفق بودن یا نبودن بحث دیگری است، اما این تندباد تورم کاری با مردم کرده که الان تو هر مغازه‌ای میری میخوای خرید بکنی، قبلا پیر مردم میگفتن یادش بخیر با 1000 تومان چه چیزا که نمیخریدیم، الان 35-40 ساله ها میگن یادش بخیر 5 سال پیش، حد اکثر 10 سال پیش، خیلی دورتر نمیرن که این کالا این قیمت بود الان این قیمته. خب توی همچین فضایی و همچین اتفاقاتی که تو تقریبا 1-2 دهه گذشته در کشور ما افتاده و ارزش پول ملی ما کم شده، خیلی ها رو از مسئولین دولتی و مجلس به این در واقع وادار کرده که بیان 4-0 از پول ملی رو حذف کنن. میگن اعتماد به نفس بده به مردم. میگن در مقابل ارزهای خارجی اعتبار دوباره پیدا میکنه پول ملی ما. میگن خیلی از این چیزا میگن. موافقین یه چیز میگن، مخالفین یه چیز میگن. اما آیا حذف 4-0 از پول ملی تأثیری داره؟ باز میگن آقا کمک میکنه که مردم فکر کنند آقا یه سری اصلاحات اقتصادی داره شروع میشه با این حزب 4-0. اما یا واقعا اصلاحات اقتصادیه؟ اینها و این قصه هایی که ما گفتیم، پرسش هایی که میخوایم در برنامه امروز از آقای دکتر فرهاد بیاشاد اقتصاددان بپرسیم.
این روزها حذف 4-0 از واحد پول ملی به مهمترین اخبار اقتصادی کشورمان تبدیل شده. تصمیمی که در دولت‌های گذشته بارها مطرح شد اما به دلیل آماده نبودن شرایط و بی‌ثباتی اقتصادی و نرخ تورم بالا متوقف ماند. داستان حذف صفرهای اضافه به اوایل دهه 80 می‌رسد، موضوعی که سالها مسکوت ماند تا اینکه در سال 1398 بانک مرکزی در دولت وقت لایحه صفر زدایی از پول ملی و جایگزین شدن پارسه به جای ریال را به مجلس فرستاد، اما باز هم به نتیجه نرسید و سرانجام در دولت پزشکیان لایحه حذف 4-0 از پول ملی به تصویب رسید.
آخه تو سال 98 آقای دکتر همتی رئیس وقت بانک مرکزی یه طرحی داد مبنی بر حذف 4-0. این نکاتی که من دارم میگم راجع به اون طرحی که حالا امروز هم میتونیم در موردش صحبت کنیم. تو اون سال بحث بر این بود که صحبتی که آقای همتی و دوستان بانک مرکزی در اون سال انجام دادن تقریبا میشه که با 4 تا دلیل با 4 تا توجیه بحث حذف 0 از پول ملی رو کلید دادن و معرفی کردن. یکی از اون موارد ضرورت حذف هزینه تراکنش‌های الکترونیکی کم ارزش بود. طبق آماری که بانک مرکزی میداد در اون سال بالغ بر 30% تراکنش‌های الکترونیک ارزششون کمتر از 5000 تومان بود اون سال. خب با توجه به اینکه هزینه هر تراکنش 75 تومان بود، شبکه بانکی هزینه هنگفتی رو متحمل میشد بابت این تراکنش‌های کم ارزش به مبلغ 500 میلیارد تومان در سال. طراحان این طرح اون موقع استدلالشون این بود که اگر ما حذف 4-0 رو کلید بزنیم، تراکنش‌های الکترونیکی کم ارزش حذف میشه، هزینه تراکنش‌های بانکی، هزینه این تراکنش‌های کم ارزش در شبکه بانکی تحمیل نمیشه.
در حالی که بانک مرکزی حذف 4-0 از پول ملی را راهی برای ارتقاء نظام پولی کشور می داند، بسیاری از کارشناسان معتقدند این سیاست در صورت فقدان اصلاحات ساختاری نه تنها کارساز نخواهد بود، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی می انجامد.
شاید خیلی از چیزها اولویت باشه، یعنی اونی که مستقیماً اثرگذار بر سفره مردم و مصفت بنابرای بحث مبارزه با تورم یا نظارت بر قیمت ها اولویت داره و خیلی از مسائل دیگه. حالا درستی که بحث بگیم تحریم ها یا رفع این بلا تکلیفی در کشور و سرمایه گذار معطل ببینه، حالا مذاکره یا این وضعیت جنگ و نسل چطوری میشه، ولی بنابراین اگه این رو کنار هم بذاریم اولویت ما 7-4-0 نیست، اصلا به خاطر تورمی که اضافه شده. قبلا زمان دولت‌های قبلی تا 3-0 مطرح بود، قیمت‌ها 10 برابر شد 4-0. خب حالا معلوم نیست از بعدش یه صفر دیگه اضافه نشه. چرا؟ چون ما برنامه‌ای که اعلام نکردیم. بنابراین حذف 4-0 یه حالت نمادینه، یه حالت بگیم روکش قضیه است که ما شهر صفرها خلاص شیم.
تحلیلگران معتقدند اگر دولت عزم جدی برای اصلاحات اقتصادی بنیادین داشته باشد، حذف صفر میتواند بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگتر و مؤثرتر باشد. اما اگر این طرح در خلأ سیستم‌های مکمل اجرا شود، نه تنها سودی نخواهد داشت، بلکه میتواند به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
با نام و یاد خدای متعال و عرض ادب به جناب آقای دکتر بیاشاد برنامه رو اینطور شروع میکنم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. من زمان آقای بهمنی هم این حرف رو میزدیم موقعی ایشون رئیس بانک مرکزی بود و حتی قبلتر از آقای بهمنی.
بله.
که بالاخره میخوایم چیکار کنیم؟ پول ملی رو حذف کنیم یا حذف نکنیم؟ قصدمون چیه؟ اما الان میشه که دیگه مصوب شد و کار تمام شد. خیلی ها میگن آقا این به خاطر مشکلات حسابداری و ایناست، اینا مشکل رو حل میکنه. بعضی ها میگن آقا یه وقتی پول 4-0 حذف شه انگار پول قدرت بیشتری پیدا کرده به لحاظ روانی، مردم حس بهتری دارن. یکی دارن میگن آقا بله فروشنده هم قیمت بالاتر میبرن، یعنی یه تورم اینجوری هم ایجاد میکنه. میگن مثل یه غباری میمونه که رو آینه نشسته، این صفرایی که تورم بی‌ارزششون کرده. آینه رو که پاک میکنی، غبار رو که پاک میکنی، آینه شفافتر میشه. اما خب اگه ما زشت باشیم اون وقت تو آینه خودمون نگاه کنیم چی؟ اگر نور اقتصاد تو آینه نتابه چی؟ اینا پرسش هایی که مقابل این تصمیم دولت و مجلس هست. چه پاسخی براش داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بزرگ شما، اگر شما بتوانید با گرفتن صغر سن برای یک پیرمرد یا پیرزن 95 ساله و تبدیل سنش در ثبت احوال از 95 سال به 20 سال اون رو جوون بکنید،
بله،
و اون رو تبدیل به یک آقای 20 ساله یا یک خانم 20 ساله بکنید،
میشه البته.
با حذف 4-0 هم شما میتونید که ارزش پول ملیتون رو ببرید بالا و تورم حذف کنید.
مثلا پیرمرد رو ماهاش رنگ میکنین، خانم رو هم تزریق بوتاکس میکنیم صورتش رو، شاید بشه، اما واقعی نمیشه.
واقعی نیست و اتفاقا مثال خوبی رو زدید. ما مواجه با یک اقتصادی هستیم که در واقع یک بیمار سرطانی استیج 4 بسیار خطرناک وضع این اقتصاد، و شما الان به این بیمار رو باید عمل زیبایی بکنید و نمیدونم عمل زیبایی برای مریضی که حتی با اکسیژن به زور میتونه با اکسیژن مصنوعی تنفس کنه چقدر ضرورت داره. ببینید، حذف صفر اگر بدون کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و افزایش تولید باشه، نه تنها دستاورد سیاسی و اقتصادی برای کشور نداره، بلکه ریسک سیاسی رو هم حتی علاوه بر مسائل اقتصادی برای دولت به شدت میبره بالا.
حذف 4-0
اگر این زیرنویس‌ها رو شما انجام نداده باشید. آی دکتر، ببینید، ما الان میزان چرخش پول و پول از نظر اسکناس و مسکوک 1.2% کل چرخش پول در اقتصاد ماست. دوست. و من نمیدونم چه ضرورتی داشت که و همه نقل و انتقالات پول از طریق ابزارهای بانکی و اپلیکیشن ها و کارت بانکی انجام میشه. چه دلیلی داره ما بیایم 98.8% اقتصاد جامعه رو دچار تلاطمی بکنیم که میخوایم مشکل 1.2% جامعه رو حل بکنیم؟ این یک مسئله است. در اینجا مسئله این که مهمتر این است که اگر شما، حالا من میرسم به قسمت هزینه های ملموس و عددی که چه مقدار بار مالی و عددی به دوش مملکت و مردم داره، اونو خواهم گفت. ولی قبل از اون به شما عرض بکنم، اگر شما بیایید این 4-0 رو حذف بکنید، به معنی این استش که خب پول رو 4-0 حذف میکنید، باید قیمت کالا و خدماتی رو که تو بازار هستم 4-0ش رو حذف کنید دیگه. آقای دکتر، ما 30,000 کالا داریم، 30,000 کالا داریم در کشور و بیش از 5,000 خدمات داریم. ببینید، اون وقت هر کدوم این نوع ها ممکنه چند برند باشه که مثلا فرض کنیم یه کالای مشخص، فرض بفهمید یه چاقو اسمش یکی از اون 30,000 تاست، ولی برندهای مختلف این میشه به 100,000-200,000 کالا، شاید بیشتر.
اصلا شما 3,200,000 واحد صرفی داریم.
آره. آی دکتر، وقتی شما باید شما بتوانید قیمت کل این 35,000 نوع کالا و خدمات رو هم 4-0 کم کنید.
توی فرآیند نمیشه این کار کرد.
وقتی شما کنترل بازار رو در شرایط فعلی ندارید، ما الان هیچ کنترلی دولت روی قیمت کالاها و خدمات در بازار نداره، امکان نداره. به سختی شما ممکنه برای یک کالا در 2 پایانه فروش در 2 سوپرمارکت یک قیمت واحد پیدا بکنید. حتما یه درصدی، حالا یا خیلی زیاد یا خیلی کم، با هم اختلاف داره. شما 35,000 کالا رو همین الانش با شرایط فعلی نمیتونی کنترل کنی، بعد حالا میخوای بهشون بگی شما 4-0 کم کنید و با این 4-0 با مردم مراوده انجام بدید.
اینو توی فرایند نمیشه اصلاحش کرد؟
خب ما این فرایند رو نداریم. اگر داشتیم، اول از همه کنترل قیمت‌های فعلیمون رو داشتیم.
دولت 12 چون می‌خواست قیمت نهایی کالا رو بزنه برای فروش،
بله،
تکلیف کرد برای واحدهای صنفی،
بله،
و تولید کننده ها که قیمت کالاهایی که تولید میکنید و میزنید، قیمت تولیدتون میزنید، قیمت برای مصرف کننده هم میزنید که مشخصه وقتی این کالا میره تو واحد صنفی فروش میره، قیمتی که تولید کننده به فروشنده جز داده چنده؟ و فروشنده به مصرف کننده نهایی چنده.
این سال‌هاست نه دولت 12
من می‌خوام بگم یه فرآیند یک ساله طول کشید تا انجام شد.
تاریخ اقتصاد مملکت ما این اتفاق همیشه بوده ولی هیچ وقت ما نتونستیم بگیم 100% تونستیم کنترل قیمت کنیم. ما حالا این بحث فرعی اصلا بحث اصلی چیزه.
آره می‌خواستم بگم این مشکل فرعیه.
خیلی خب اگه بتونن حلش کنن اوکی، ولی من با این وضعیت ببینید مسئله مهم این استش که یکی از مسائل مهم این استش که انجام این کار چه هزینه های ریالی برای کشور ما در بر داره. ببینید در رابطه با هزینه هایی که این کار بر دوش اقتصاد مملکت ما داره، ما فقط تعویض اسکناسمون 12,000 میلیارد تومان هزینه داره. چرا 8 میلیارد عدد اسکناس قطع اسکناس باید تجدید چاپ بشه که حداقل 1500 تومان هر کدوم اینا هزینه داره که وقتی 8 میلیارد رو به 1500 ضرب میکنید 12,000 میلیارد تومان فقط شما هزینه چاپ اسکناس جدیدتون.
درسته.
شما یه چیزی خود برای تغییر سامانه هاتون شما 50,000 تا شرکت دارید هم از دولتی یا خصوصی که سامانه هاشون باید اجاز تعدیل بشن با قیمت های 4-0 کم شده که هر کدوم اینا رو با قیمت هر کدومشون حدوده، چون اپلیکیشن های خیلی قوی اینا دارن سازمان های دولتی و خصوصی و اینا، حداقل حدود 200 میلیون تومان برای هر کدوم اینا هزینه در نظر بگیرید، 10,000 میلیارد تومان برای شرکت ها دولت و شرکت های تحت پوشش شما هزینه باید بذاریم برای این کنار.
درست.
خب شما آموزش و تبلیغات باید بکنید، مگه نباید مردم رو قانع بکنید؟ حدود 2,000 میلیارد تومان هم حداقل هزینه برای این کار باید کنار گذاشته بشه. و در کنار همه اینها تورم پنهانی که به وجود میاد، تورم پنهانش ناشی از چیه؟ اولین اثرش گرد کردن اعداده. وقتی شما یک کالایی رو 384 هزار تومان الان دارید معامله میکنید، یه سری میخرید، 4-0 رو کم میکنید میشه 3 ممیز مثلا 8 فلان. فروشنده ها معمولا گرد میکنن، میگن آقا این 3 با 8 همون 4 دیگه، یعنی 4 از خرید کنه.
یعنی عملیه تورم پنهانی
دوام داره. عملا شما اینو ایجاد میکنید. برابر تاکی از این هستش که حدود 100,000 میلیارد تومان هم تو این گرد کردن ها بر اساس انواع کالاها، یعنی 124,000 میلیارد تومان شما میخوای هزینه ایجاد کنی برای اینکه مشکل 1.2% تراکنش های جامعه رو حل کنی.
درست. حالا اگر این اتفاق بیفته آقای دکتر بیرشاد و در مقابل ارزهای بین‌المللی یه قدری از پول ما آبرو پیدا بکنه، میارزه به نظرتون؟ چون یکی از ادعاهایی که مطرح میشه بحث پول ملی ما در مقابل ارزهای بین‌المللی.
ببینید باید بریم تجربات جهان رو نگاه کنیم. درسته. که ببینیم چه اتفاقی افتاده دیگه. یکی از کارهای خوب تو زندگیمون اینه که ما بریم ببینیم اگر یه کاری رو می‌خوایم انجام بدیم سابقه این نزد کشورها و دولت‌ها و تاریخ چی بوده. درسته. حالا ما چه اتفاقی برامون می‌خواد بیفته. ببینید اگر زیر ساخت‌های اقتصاد و مسائل زیربنایی حل نشه، شما یک کشوری رو داشتید مثل زیمبابوه در طول تاریخ. زیمبابوه اومد در یک تاریخی صفرش کم کرد، بعد از چند وقت تورم که افزایش پیدا کرد دوباره مجبور شدن صفر اضافه شد.
5 باره این کارو کردن و بلکه 10 باره.
بله حالا عزم کنم یعنی آمارشو.
1 میلیون دلار زیمبابوه معادل 1 کیلو سیب.
ببینید این زیمبابوه بعد از 4 بار که این کار کرد در سال 2006، 2008، 2009 و 2019 مجموعاً 25-0 رو حذف کرد و آخر سر به جایی رسید که کل پول ملیشو گذاشت کنار و دلار رو جایگزینی کرد.
میشه اقتصاد این باور با اقتصاد ایران قیاس کرد؟
زیادم دور نیست به خاطر اینکه سطح تورم
نه منظورم منابع درآمدی کشورهاست.
زیمبابوه هم کشور بسیار غنی از نظر معادن و منابع مثل ما. متوجه این؟
یعنی ما بنزه ما هم توان استخراج معادن و منابع شده داره.
بله داره، کشور بسیار قوی است، ولی متاسفانه عدم مدیریت صحیح در اقتصاد اونجا به این بس. خب. یا در رابطه با کشور دیگه ونزوئلا 3 بار در سال 2008، 2018 و 2021 این کارو کردن و 2 مرتبه این صفر را برمیگشت تو اقتصادشون در دست. کشور ونزوئلا.
اقتصادمون تحریمی نبود آقای دکتر این مشکلات داشتیم؟
ببینید میتونستیم که کمتر داشته باشیم. آها. متوجه این؟ اما ما مشکلات اقتصادیمون قبل از اینکه شما مسائل تحریم هم باشه این وضعیت تورم و این مشکلات رو شما داشتید.
بله.
و نمیتونیم همه چیز رو به تحریم ها ارتباط بدیم، گرچه خیلی تأثیر هم به جای خودش داره این وضعیت.
خب آقای دکتر بیارشاد، مثلا خب ما ترکیه هم داشتیم دیگه، 6-0 از پول ملیشو حذف کرد. منتها مثلا ترکیه یه چیز نزدیک به 850 میلیارد دلار در واقع از بانک جهانی وام گرفت. حالا خوبی این بامای بانک جهانی هم اینه که خودشون نظارت میکنه که اونجایی که میگیری باید خرج بشه و اقتصاد شروع کرد شکوفا کردن. یعنی یه سرمایه اینجوری وارد ترکیه شد. الان من این که سوال تحریم رو پرسیدم به خاطر همین پرسیدم. خب ما سرمایه گذاری خارجی که اتفاق نمیفته، سرمایه های داخلی هم به خاطر این تورم بالا اساسا به سمت سفته بازی داره حرکت میکنه.
دقیقاً.
خب توی همچین شرایطی اگه ما صفر رو از پول ملیمون حذف کنیم و به سمت اصلاحات دیگه نریم، چون آقای پزشکیان گفت آقا دست به هر چی میزنیم میگن آقا اینو ولش کن، یعنی عملا نمیشه کاری کرد. خب توی همچین شرایط حذف از پول ملی، حالا گیرم که این هزینه ها رو هم کردیم، به این نتیجه باید برسیم دیگه، به نتیجه میرسیم به نظرتون؟
نه، ببینید اگر شما زیرساخت رو درست نکنید، مسائل اساسی اقتصادتون رو درست نکنید، امکان نداره بتونید به این هدف برسید. من یه مورد خدمتون بگم، البته موردهای موفق داشتیم. یک کشوری مثل آلمان قبل از جنگ جهانی اول هر 3 مارک مساوی 1 دلار بود، بعد از جنگ جهانی اول که شکست خورد هر 4,200,000 مارک مساوی 1 دلار شد. در 1933 وقتی میاد اقتصادش شروع میکنه به بازسازی، ظرف 6 سال مجدداً این 4,200,000 رو به 3 مارک مساوی دلار، پس اینا شدنیه. منتها میاد زیر ساختای اقتصادش رو درست میکنه، به جایی میرسه که خود اقتصاد دیکته میکنه و صفر رو حذف میکنه. شما نمیتونید دستور بدید به بازار، میدونید قیمت برایند اون چیزیست که در بازار داره اتفاق میفته.
درسته.
قیمت درجه یه تبیست که شما از یک مریض مشاهده میکنید. این خیلی اشتباهه که شما بگید که من مثلا مریض رو میبرم توی جای سرد و دمای بدنش از 41 میکنم 37. این ممکنه ظاهرن اینطور باشه، ولی به محض اینکه از اون اتاق بیاریش بیرون 41-42 میشه. شما باید ریشه عفونت رو حل کنی در اقتصادت.
متشکرم آقای دکتر. چون فرصت برنامه رو به پایانه، به عنوان آخرین سوال ممنون میشم اینو تیتروار پاسخ بدید. سوال اینه، اگر الان وزیر اقتصاد بودید و میخواستید 3 تصمیم درست در اقتصاد بگیرید، اون 3 تصمیم چی میشد؟
ببینید ما میتونستیم به جای در رابطه با همین اصلاح ساختار پول که این با حذف 4-0، ما میتونستیم ارز دوم، ارز دیجیتال با پشتوانه معادنمون رو کشور ایجاد کنیم. ما صاحب قوی ترین ارز دیجیتال دنیا میتونستیم باشیم
به پشتوانه معادن،
یعنی استیبل کوین درست بکنیم. هیچ ببینید مثلا بیت کوین که هست هیچ پشتوانه ای نداره. یکی از کارهاش اینه.
درست.
و بعد اقدام مهم اساسیه که باید انجام بشه مبارزه با سفته بازی و دلال بازیه. اون چیزی که تو کشور ما داره موتور تورم رو مرتب تغذیه میکنه و شدت میده بهش دلال بازی و سفته بازی. از هر ابزاری باید استفاده بشه برای اینکه این کنترل شه. نظام مالیاتی کشور باید اصلاح بشه و بعد دولت نظارت کامل باید انجام بده. مدیریت دقیق و قوی در بخش بخش و جای جای اقتصاد مملکت باید داشته باشه.
خیلی از شما متشکرم دکتر فرهاد بیارشاد، اقتصاددان.
تراز میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز از رادیو گفتگو.
تراز
اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
آقای دکتر حسین سمسامی روی خط ارتباطیمون هستن، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر سمسامی خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه تراز رادیو گفته. خواستم نظرتون رو درباره حذف 4-0 از پول ملی بپرسم، گرچه خب به هر حال شما نماینده مجلسید و مجلس هم تصمیمش رو گرفته تو این زمینه و مصوب هم شده، اما نگاه شما رو به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی و البته اقتصاددان می‌خواستم بپرسم. ممنون میشم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید در ارتباط با حذف 0 از پول ملی چند تا استدلال مطرح میشه. ما اگر بخوایم اینو خوب بررسی کنیم و ببینیم این استدلالایی که مطرح میشه منافعی همراهش هست یا نه. اولین بحثی که در ارتباط با این موضوع مطرح میشه اینه که به هر حال حذف 0 باعث میشه که اسکناس کاراتر بشه. کارایی اسکناس رو معمولا مطرح میکنن. خب نکته که در ارتباط با بحث کارایی اسکناس مطرح میشه اینه که ما اگر 0 رو حذف کنیم، اسکناس ها ارزش های بیشتری رو میتونن در خودشون داشته باشن و لذا با اسکناس ما راحت تر میتونیم کارمون انجام بدیم.
که نکته که اینجا وجود داره اینه که به هر حال ما عرشبت که در معاملات اون الان کمتر از اسکناس استفاده میکنیم. تقریبا میشه گفتش که اکثریت قریب به اتفاق مردم از پولهای اعتباری دارن استفاده میکنن و کم افراد هستن که از اسکناس استفاده کنند. نکته بعدی اینه که میگم کار کردن با صفرا سنگینه. حالا ما باید بگیم چند همت و اینا. خب بحث اینه که به هر حال ما که نمیخوایم صفرا جایی یادداشت کنیم، جایی بزنیم با دست صفر بزنیم که همه اینا توی سیستم ها ضبط شده. بعدش هم میگیم 2000 همت، 3000 همت. و عرض خدمت شما که اینا منافع یا اونایی که به اصطلاح دارن مطرح میکنن برای استدلالی که دارن مطرح میکنن که چرا باید حذف بشه، اینا استدلالاشون رو من دارم میگم. بعد استدلال بعدی که مطرح میشه اینه که آقا اصلا حذف صفر باعث ایجاد پرستیج میشه، یعنی پرستیج پول ملی احیا میشه. خب به هر حال اگر با صفر پرستیج پول ملی احیا میشه، خب چرا ما 3 تا 0 رو برمیداریم، 4 تا 0 رو برداریم، 5 تا 0 رو برداریم، اصلا 6 تا 0 رو برداریم؟ الان مثلا اگر شما در نظر بگیرید 1 دلار 100,000 تومنه، شما 4 تا 0 که بردارید میشه 1 دلار 10 تومن مثلا. خب چرا 10 تومن؟ اصلا دلار بیاد بشه 1 تومن. اصلا ما قران رو داریم میگذاریم دیگه، بشه 1 دلار اصلا 1 قرون. حالا که ما قراره که صفرش رو حذف کنیم، بذار 5 تا 6 تا حذف کنیم. اون وقت اصلا این استدلال پوچ و باطل که با حذف صفر میتونیم حیثیت پول ملی و پرستیژ پول ملی رو برگردونیم در هیچ کدوم از کتب علمی مطرح نشده. و عرض خدمت شما چون پرستیژ پول ملی با تقویت پول ملی احیا میشه، با تقویت پول ملی احیا میشه، نه با حذف 4 صفر. اگه اینجوری باشه خب همه کشورهای دنیا برای اینکه پرستیژ پولشون رو حفظ کنن میان صفرشون رو حذف میکنن، از بین میبرن. این استدلال کاملا غلطه و این یک سری هزینه هایی بر جامعه دارن. دستگاه محاسباتی مردم رو به هم میریزه، چون مردم هی میگن ریال قدیم، ریال جدید، ریال قدیم مثلا اینقدر، ریال جدید اینقدره. و بعدش هم این هزینه‌ای که به اصطلاح میخواد تعویض بشه، این اسکناسا باید همش از دور خارج بشه، جاش اسکناس جدید بیاد یا مثلا قران جدید ضرب بشه. خب اینا همش هزینه‌ای است که داره به جامعه تحمیل میشه، هیچ منافعی منفعتی هم برای کشور چی نخواهد داشت. لذا این کار که حالا تو مجلس هم تصویب شده، منم مخالف بودم و تلاش هم کردیم که رأی نره، متاسفانه رأی آورد، یه کار عبثی است. و من به نظرم این حتی میتونه اثرات به اصطلاح بدی و افزایش قیمت هم داشته باشه، چون وقتی شما اعداد رو به اصطلاح صفراش رو حذف میکنی و بعد میخوای روندش کنی، معمولا به سمت بالا روند میشه و لذا مشکلات عدیده ای رو برای مردم ایجاد میکنه. اینا نکاتی بود که به نظرم میفتی لحظات با حذف 4 صفر هست، یک جوری باید جلوی این کار گرفته بشه وگرنه در اجرا مشکل ایجاد میکنه برای مردم. متشکرم.
ممنونم. خب به اتفاق مهمان محترم برنامه آقای دکتر بیارشاد، دیگر همکارانم سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار و آقای نادر اسماعیلی شفار تهیه کننده، از شما تشکر و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، روزگار بسیار خوبی رو هم براتون آرزو دارم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب طبیعتاً گفتگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مباحث قشنگی است که ممکنه دغدغه خیلی از شماها باشه. در این لحظه میخوام یک گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان سایه روشن. پس بشنوید این برنامه رو.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. طرح تقویت نظام آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی یکی از تحولات کلیدی در نظام آموزشی ایران است که بر کاهش سن ورود کودکان به آموزش رسمی تمرکز دارد. بر اساس این طرح سن ورود به پایه اول ابتدایی از 6 سال تمام به 5